پنجه از ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت از مرگ 409 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. ابراهیم رئیسی با وجود تحریم‌های بین‌المللی به تاجیکستان سفر می‌کند. و وکیل کارگران هفت‌تپه به زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 409 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 115,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. بیش از 7,000 تن نیز در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. بسیاری از نهادها آمارهای وزارت بهداشت را نادرست می‌دانند. مسئول پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است که آمار واقعی مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در کشور بالاتر از 1,500 نفر است. ابراهیم رئیسی با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه 25 شهریور به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر می‌کند. ابراهیم رئیسی در سفر رسمیش به تاجیکستان در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت خواهد کرد و بر اساس گزارش‌ها در حاشیه این نشست با شماری از سران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. تاجیکستان در حالی از ابراهیم رئیسی برای سفر دعوت کرده است که نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است. با این همه گفته می شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم ها ایجاد خواهد کرد. با رأی دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران معترض شرکت هفت‌تپه، به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. ناصر زرفشان، وکیل خانم زیلابی، گفته است که وی در رأی دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. به گفته آقای زرفشان، این حکم تاوان دفاع از کارگران است. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر در ایران است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت از سال 94 پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده‌تری مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی به محکومیت برخی کارگران به زندان منجر شد و با وجود لغو حکم خصوصی شدن این شرکت، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان کماکان ادامه دارد. و طرف‌های اروپایی برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، روز دوشنبه از اعمال فشار در شورای حکام برای صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران منصرف شدند. به گزارش رویترز، این تصمیم در پی دیدار رافائل گروسی از ایران گرفته شده و طرف‌های برجام نخواستند فعلا اقدامی انجام دهند که امید رسیدن به یک توافق با ایران از بین برود. آقای گروسی در سخنرانی آغازین نشست شورای حکام بار دیگر از پاسخگو نبودن ایران در مورد برخی پرسش‌ها ابراز نگرانی کرد. نشست شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه مدت 1 هفته در وین آغاز خواهد شد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که بر اساس بخشنامه‌ای که به مدارس ابلاغ شده، مادران حق دریافت پرونده و کارنامه دانش آموزان را ندارند و این مدارک تنها باید به پدران دانش آموزان تحویل داده شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار پیامک‌های آموزش و پرورش نسبت به این اقدام اعتراض کردند. در واکنش به این خبر، روز سه‌شنبه مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در گفتگو با روزنامه جوان گفته است که به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد. در گفتگو با سمانه سوادی، فعال برابری حقوق زنان ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم انتشار این خبرها و واکنش‌های سریع حاکمیت به آن حاوی چه معنایی می‌تواند باشد.
من فکر می‌کنم نکته‌ای که ما باید بهش واقف باشیم اینه که حتی این مسئله مربوط به امروز و دیروز و مربوط به فقط کارنامه و پرونده نیست. ما با یک در واقع مسئله جدیتر به عنوان حق ولایت مادر بر فرزند که ندارد روبرو هستیم و یک سری از تصمیمات اساسی مثل تغییر مدرسه، گرفتن پرونده و کارنامه، اخذ گذرنامه، عملهای جراحی، اینها اساسا مادر نمیتونه برای فرزندش در این زمینه ها تصمیمی بگیره. اینها چیزهایی هستند که تقریبا در طول تمام 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی میگذره ما باهاش مواجه بودیم. اما به نظر میرسه که در طول سالهای گذشته خود مادران نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری پیدا کردن و اخبارش رو منتشر میکنن. هیچ کدوم از اینها قانونی نیستن، اما دستورالعمل‌های داخلی هستن. من خودم پارسال روی این موضوع کار کرده بودم، روی این موضوع که در واقع پرونده ها و کارنامه ها به مادران داده نمیشه، دقیقا بر اساس همون پیام هایی که مدارس در کانال های تلگرام خودشون منتشر میکنن که الان وقت کارنامه است، الان وقت پرونده گرفتنه و لطفاً پدرها برای گرفتن کارنامه ها و یا پرونده ها بیان به مداره. اینها دستورالعمل های داخلی هستن، همونطور که در مورد بیمارستان ها همینطوره. وقتی که عمل جراحی مادر نمیتونه برای عمل جراحی فرزندش رضایت بده، ما نمیتونیم یک ماده قانونی پیدا بکنیم. به همین دلیل که دستورالعمل های داخلی هستن، تکذیبی صادر کردن در موردشون و گفتن اینکه نه اصلا یک همچین قانونی وجود نداره، ما یک همچین کاری نمیکنیم، خیلی راحت تر میشه. و میدونیم که این در واقع این تکذیبی ها برخلاف تجربه روزانه زنان در ایران هستش و به نظر محلی از اعراب نداره. ابدا
اشاره کردید که حق ولایت مادر بر فرزند در 40 و اندی سالی که از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره روز به روز کمرنگتر شده و خب ما میبینیم که از ابتدا هم جمهوری اسلامی با همین تفکری که بر پایه شریعت اسلام هست اومد جلو. آیا این گونه چیزها مثل حالا موارد جزئی مثل کارنامه دادن یا ندادن، حاکمیت به دنبال این هستش که بسنجه حساسیت جامعه رو نسبت به سلب حقوق زنان؟
من واقعا فکر میکنم جمهوری اسلامی در طی سنجش حساسیت جامعه باشه، به خاطر اینکه در طول سالهای گذشته چنان تشکلیابی برای زنان، برای فعالان زنان رو در واقع محدود و ناممکن کرده و هر حرکتی در جهت حق طلبی زنان رو در همون نطفه خفه کرده و سرکوب کرده که فکر نمی‌کنم اساسا دنبال این باشه که بدونه جامعه چقدر نسبت به این مسائل حساس هست. طبیعتا حساسیت جامعه بسیار بیشتر شده، همونطور که گفتم در طول چند سال اخیر هست که بیشتر در مورد این مسائل صحبت میشه، با اینکه سالها وجود داشتند، اما فکر میکنم بیشتر دنبال طالبانی تر کردن هستش و در واقع میخواد، فکر میکنم اتفاقا شمشیر از رو بستن است که نه، ما دقیقا همون کاری رو میکنیم که در شریعت وجود داره، مادر حق ولایت بر فرزندش نداره، پس در نتیجه این تصمیمات خورده، تصمیم هایی هم که برای فرزندش باید بگیره رو از حوزه اختیارات مادر خارج میکنه.
ما از کمپین 1,000,000 امضا در سال 1385 که یک حرکت بزرگ اجتماعی زنان ایرانی بود برای احقاق حقوق خودشون و حضور گسترده اونها در سالهای بعد از اون، روز به روز داریم به طرف این میریم که وضعیت فعالیت‌های مدنی زنان محدودتر میشه. آیا عادی شدن این گونه مسائل در بدنه جامعه میتونه در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری به وضعیت حقوق زنان در کل جامعه ایران بزنه؟ نه،
این مسئله خود پیچیدگی‌های جدی‌تری داره، به خاطر اینکه هرچند که مسئله حقوق زنان یکی از مسائلی هست که ما در طول سال همونطور که اشاره کردید از کمپین 1,000,000 امضا تا به امروز هیچ کدوم از اون خواسته های زنان و مطالبات زنان محقق نشده، که به نظر میرسه شاید در برخی از موارد یک عقبگردهایی هم وجود داشته. در این حال که ما به شکل سیستماتیک، به شکل تشکلیابی شده و به شکل جدی شاهد تغییر نیستیم، به نظر میرسه یک نسل جدیدتر، اون نسلی که الان داره مدرسه میره و یا نومادران، زنانی که در دهه 20 زندگیشون هستن، به نظر میرسه اونها آگاه تر شدن. این تحرکات فضاهای مجازی که میبینیم، همین گزارش هایی که منتشر میشه در مورد تجربه مادران، به نظرم این خودش نشون میده که در یک بخشی از جامعه یک موجی در موجی از آگاهی حداقل در حال شکل گرفتن هستش. اما از اون طرف هزینه مطالبه گری چنان در طول این سالها بالا رفته که این مطالبه گری در اون سطح مجازی و در سطح شبکه‌های اجتماعی باقی میمونه. به نظر من بجز این که میتونه در واقع یک نوع توهم مطالبه گری، این که ما داریم یک حرکتی انجام میدیم، در اون سطح محدود رو ایجاد میکنه و شاید حکومت هم اتفاقا همین رو میخواد که تمام این تحرکات و جنبش ها در همین سطح فضای مجازی باقی بمونه و وارد خیابان ها نشه و در طول سال‌های گذشته با سرکوب تونسته این کار رو بکنه. در این حال میتونیم یه بالقوه امیدی داشته باشیم که همین تحرکات که امروز در خیابان ها نمیبینیمش، در لایه های زیرین جامعه داره سطحی از آگاهی رو به وجود میاره که میتونه بالقوه باشه برای اینکه در آینده به یک انرژی در سطح خیابان تبدیل بشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان. اما کرملین از دیدار بشار اسد و ولادیمیر پوتین در مسکو خبر داد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
کرملین در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین و بشار اسد صبح دوشنبه در مسکو دیدار و درباره تازه ترین تحولات سوریه رایزنی کردند. به گفته سخنگوی کرملین، به دلایل امنیتی خبر سفر بشار اسد به مسکو صرفاً پس از بازگشت وی به دمشق اعلام شد. طی این دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری سوریه را نشانه از اعتماد مردم سوریه به بشار اسد دانست.
با اقدامات مشترک اکثر مناطق سوریه آزاد و ضربه سنگینی به تروریست ها وارد شد و دولت سوریه 90% قلمرو این کشور را تحت کنترل دارد. به عقیده من بزرگترین مسئله این است که نیروهای خارجی بدون مصوبه سازمان ملل متحد و بدون مجوز دولت سوریه در برخی مناطق این کشور حضور دارند که این امر مغایر با حقوق بین الملل و مانع ترقی سوریه به گونه ای است که در صورت عدم حضور این نیروها امکان پذیر بود.
دمیتری ابزالوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همچون دیدارهای پیشین مذاکرات روز دوشنبه بر وضعیت سوریه تأثیر نخواهد گذاشت.
هر دیدار تلاش عاجزانه کرملین برای قبولاندن تصمیماتشان به اسد است. اما او طی این دیدارها در موافقت سر تکان می‌دهد و پس از بازگشت به دمشق اغلب تحت تأثیر تهران به کار خود ادامه می‌دهد. آخرین تحولات در جنوب سوریه نشان داد حتی حفظ ظواهر صلح‌بانی برای مسکو روز به روز دشوارتر می شود. به عقیده من پیام‌های پوتین به اسد پشت درهای بسته در تضاد با آنچه علنی می شنویم است. هم مذاکرات اخیر با اسرائیل گویای این موضوع است و هم تحولات افغانستان که پس از خروج آمریکا باعث دردسر بیشتر روسیه شده. پوتین به خوبی درک می‌کند همین نیروهای خارجی که علیه آنها حرف می‌زند نه تنها به مبارزه با تروریسم کمک می‌کنند، بلکه ابزار مهار تهران و دمشق نیز هستند.
بشار اسد در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو خواستار گسترش روابط اقتصادی دو جانبه و کمک روسیه در مقابله با شیوع ویروس کرونا شد و اعلام کرد کنفرانس های سوچی و روند آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران مهمترین مکانیزم های حل مسائل سیاسی سوریه است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است با وجود اسد ثبات به سوریه باز نمیگردد.
تحولات اخیر در سوریه نشان میدهد که حتی در شبه ائتلاف مسکو، تهران، دمشق اختلاف ها رو به افزایش است. تنش میان ایران و اسرائیل اوضاع را بحرانی تر نیز کرده. روسیه می‌خواهد تعیین کننده اوضاع در سوریه باشد، اما در عمل حتی نمی‌تواند تصمیم خود را برای خروج نیروهای نظامیش از سوریه اجرا کند. مشخصاً با فراخوان رئیس جمهور روسیه، نه ترکیه، نه آمریکا و نه ایران سوریه را ترک نخواهند کرد. ادعای کنترل بر 90% خاک سوریه از سوی اسد بزرگ نمایی است و حتی تسلط او بر کل کشور به حل این بحران منجر نخواهد شد. در حالی که روند سیاسی به بنبست خورده، این بحران غیر قابل حل به نظر می رسد.
بشار اسد دوشنبه آخرین مهمان حضوری ولادیمیر پوتین بود. متعقباً کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه به دلیل موارد ابتلا به ویروس کرونا در میان اطرافیانش در قرنطینه به سر می‌برد. از جمله ولادیمیر پوتین سفر خود را به تاجیکستان برای اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای لغو کرد و به صورت آنلاین در آن شرکت می‌کند.
آنا رایسکایا گزارش میداد. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.